وقتا میبینین 3 برابر قیمت خدمات ماست. در این حال کیفیت خدمات ما هم در خیلی از جاها از اونها بالاتره.
اینجا سومین همایش و نمایشگاه بیمارستان ها و مراکز درمانی، جایی که برترین های حوزه گردشگری سلامت معرفی شده. معاون رئیس جمهور میگوید گردشگری سلامت از اولویت های دولت 14 است.
یکی از اولویت های اصلی دولت تقویت روابط با کشورهای همسایه هستش. اگه بتونیم یه مقدار رفت آمد رو تسهیل کنیم، اگه بتونیم برنامه‌ریزی انجام بدیم، توی همایش‌ها حضور پیدا کنیم، توی نمایشگاه حضور پیدا کنیم و این تسهیلات قائل بشه، حتما مطمئنا ما توی این زمینه میتونیم موفق باشیم.
در برنامه هفتم آمده ایران سالانه باید 6 میلیارد یورو از محل گردشگری سلامت ارزآوری داشته باشد.
خوشبختانه امروز عزم ملی برای گردشگر سلامت بسیار بالاست.
سید رضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
ما باید با یک عزم ملی، وزارت بهداشت، وزارت میراث و نهادهای زیربنای وزارت خارجه که مسئله ویزا و سایر دستگاه‌ها، باید این موانع رو برطرف کنیم که ما به هدف 6 میلیارد دلار در سال انشالله برسیم. نقطه آخر، باید من در اینجا خواهش کنم از همه نخبگان، فریختگان، اصحاب فرهنگ هنر و بزرگان علم و دانش که ما رو در این مسیر کمک کنن با ارائه نقطه نظرات سازنده و راهگشای خودشون. این دستگاه نیازمند تزریق نگاه فریختگان و نخبگان و اندیشمندان هست. از همینجا دست نیاز رو دراز میکنم به سمت همه فریختگان و نخبگان که ما رو در این مسیر یاری کنن. از رسانه ملی هم به خاطر اینکه این ظرفیت رو ایجاد کرد که اعضای دولت بتونن با مردم ارتباط بگیرن، صمیمانه تشکر میکنم.
افق روشن، برنامه‌ای برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه. افق روشن، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش. افق روشن.
خب، شما همچنان شنونده برنامه افق روشن هستین از رادیو سلامت و موضوع ما گردشگری برای سلامت. شما میدونید که مسئله اصلی گردشگری سلامت در کشور ما زیرساختی هست. برای نمونه، فقط در سرانه تخت‌های بیمارستانی با استانداردهای جهانی خب فاصله زیادی وجود داره. با توجه به جمعیت 85 میلیونی کشورمون، این سرانه حدود 1.5 برای هر 1000 نفر در نظر گرفته شده که طبق استانداردهای سازمان بهداشت جهانی حداقل باید 3 باشه. و اما در ادامه بشنوید گفتگوی من با دکتر آرش انیسیان، مدیر کل اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی. آقای دکتر انیسیان گرامی، سلام عرض می‌کنیم. ایام دهه فجر رو هم به شما تبریک می‌گیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. بنده هم ایام دهه فجر رو خدمت شما تبریک عرض می‌کنم.
بسیار ممنونیم. خب، ما پیش از شما با آقای دکتر جهانگیری گفتگو کردیم و مفصل راجع به آنچه که باید اتفاق بیفته و رقم بخوره صحبت کردن، ولی با شما بیشتر می‌خوایم راجع به خود ساختار بیمارستان‌های پذیرنده گردشگر سلامت صحبت کنیم. اینکه از این بود چقدر زیرساخت‌های لازم در کشور ما فراهم هست، تخت‌هایی که باید این پذیرش رو انجام بده و تعداد نیروی انسانی که باید پذیرای گردشگران سلامت باشه. بفرمایید چه نقطه ضعفی وجود داره و بعد برسیم به نقاط قوت.
خوشبختانه از نظر نیروی انسانی متخصص، امکانات لازم برای بسیاری از خدمات، ما ظرفیت‌های کافی رو برای پذیرش گردشگران سلامت داریم. اما متأسفانه ساختار در واقع اقتصاد گردشگری ما پذیرای گردشگران سلامت به شایستگی نیست. به این معنا که ما از بیمارستان هامون عموماً ظرفیت و فضای فیزیکی مناسبی دارن در مقایسه و قیاس با کشورهایی مثل ترکیه و هند که رقبای اصلی ما هستن، همینطور امارات، در حوزه گردشگری سلامت. نه از نظر تجهیزات پیشرفته و های تک مثل مثلا سایبر نایف، مثل تجهیزات در واقع پیشرفته مثل پت سیتی، ما اون در واقع توان و ناوگان لازم رو در کشور داریم که بتونیم به گردشگران سلامت خدمات بدیم. و نه متاسفانه از نظر امکانات و شرایط هتلینگ ما شرایط مناسبی رو تونستیم فراهم بکنیم. علت اصلیش هم این هستش که بسیاری از اینها جز بخش خدمات، خدمات درمانی،
بله،
اینها برمیگرده به ساختار گردشگری. همونجوری که هتل خوب کم داریم، همونجوری که سیستم حمل و نقل و پرواز خوب کم داریم، همونطوری که در واقع سیستم ریلی خوب کم داریم، همونجور امکانات رفاهی بیمارستانیمون هم به همون شکل هستش. و تا زمانی که اراده کشور بر مبنای قانون برنامه هفتم توسعه بر این قرار نگیره که گردشگری سلامت رو به عنوان یک صنعت جدی بگیریم و براش همون جوری که برای خیلی از صنایع گلخونه ایمون داریم هزینه میکنیم، مثل صنعت داروسازی، مثل صنعت خودروسازی، بخوایم براش سوبسید بدیم و هزینه بکنیم تا
بخوابه،
همین وضعیت ادامه خواهد داشت.
بله، خب شما نقاط ضعف رو اشاره فرموده و چالشایی که در این زمینه وجود داره، ولی خب دسترسی به برخی از این امکاناتی که شما اشاره فرمودین قطعا در برنامه هفتم پیشرفت پیشبینی شده و باید این منابع تخصیص پیدا کنه تا بتونیم تجهیزات لازم رو فراهم کنیم و بعد بتونیم پذیرای گردشگران حوزه سلامت باشیم. ولی بالاخره یک سری پیشرفت‌هایی هم ما در این زمینه داشتیم و شما هم اشاره کردین همین داشتن نیروی انسانی متخصص خودش یک نعمت و یک موهبت که میتونه به تقویت گردشگری سلامت کشور ما کمک کنه. ولی خب موانع زیادی وجود داره و خیلی هم معتقدن که یکی از بزرگترین موانع در توسعه گردشگری سلامت مشکلات مدیریتیه، فقدان یک برنامه جامع و هماهنگ و یک دست و نبود هماهنگی بین دست دستگاه‌های مختلف و حتی عدم شفافیت در برخی از قوانین و مقررات. همه اینها دست و پایگیر هست، ولی اگر بخوایم که به اون هدف گذاری که در برنامه هفتم توسعه شده برسیم، دستیابی به 6 میلیارد دلار درآمد از گردشگری سلامت، فارغ از این مسائلی که مطرح شد، چه چیزهایی میتواند واقعا به توسعه گردشگری سلامت در کشور ما کمک کنه؟
اون چیزی که واقعا میتونه کمک بکنه این هستش که ما گردشگری سلامت رو در ساختار بخش خصوصی بتونیم توسعه بدیم. گردشگری سلامت در واقع یک صنعت دولتی نیست، یک صنعت کاملا خصوصیه و نیاز به زیرساخت‌های متنوعی داره، از جمله زیرساخت حمل و نقل، از جمله زیرساخت اقامتی، ساختارها و در واقع تسهیلاتی که برای گردشگر فراهم میشه و گردشگر سلامت به طریق اولا به در واقع امکانات و شرایط بهتری نسبت به گردشگر عادی که سالم هست نیازمنده. از طرف دیگه بحث مربوط به بازاریابی، مربوط به سرمایه گذاری، به خصوص سرمایه گذاری بین‌المللی تو حوزه گردشگری سلامت بسیار در توسعه این صنعت کمک میکنه.
درسته.
ما اگر بخوایم به 6 میلیارد دلار درآمد در پایان برنامه هفتم از گردشگری سلامت برسیم، نیاز به این داریم که حداقل دو برابر این مبلغ رو سرمایه گذاری بکنیم. این سرمایه گذاری عدد بسیار بالاییه و من بعید میدونم که ما صرفاً با منابع داخلی بتونیم این سرمایه رو فراهم بکنیم، مگر اینکه دولت سیاستهاش رو به گونه‌ای تغییر بده که در قانون بودجه سنواتی ما آثارش رو ببینیم که تحصیلات ویژه‌ای قائل شده برای گردشگران سلامت، برای سرمایه‌گذاری تو این حوزه که ما در قانون بودجه سال 1404 همچین چیزی رو نمی‌بینیم و همینطور تو سال‌های گذشته ندیدیم. موضوع این نیستش که ما در واقع بیایم بگیم مشکلات چیه. سال‌های سال داره میگه مشکلات چیه. ما الان باید راه حل ها بپردازیم. راه حل ها این هستش که یک دولت بپذیره که گردشگری سلامت یک صنعتی هست که میتونه اقتصاد کشور رو رشد بده. این باور در میان دولتی‌ها وجود نداره.
برای که از اون اقتصاد تک محصول خارج بشیم قطعاً نیازمند توسعه گردشگری سلامتیم.
قطعاً همینطوره. به طور کلی گردشگری و گردشگری سلامت. نکته دیگه این هستش که برای نیل به این هدف دولت باید برنامه مشخص بکنه. این برنامه این نیست که دولت بگه که مثلا بخش خصوصی چه کار بکنه. همینقدر که دولت بتونه بستر فراهم بکنه بخش خصوصی راه خودش رو خواهد زد. الان احداث یک تخت بیمارستانی در کشور به طور متوسط بیش از 30 میلیارد تومان هزینه داره. خب یعنی شما یک بیمارستان 200 تخت خوابی بخوای تأسیس بکنی 6000 میلیارد تومان باید هزینه بکنی، و این با توجه به شرایط، با توجه به تعرفه‌های خدمات و با توجه به وضعیت اقتصادی کلی کشور امکان بازگشت سرمایه برای بخش خصوصی نداره.
بله، با این برآوردی که کردین می‌خواستیم به همینجا برسیم آقای دکتر، که
بله،
بخش خصوصی معمولا سراغ پروژه ها و یا طرح‌هایی میره که زود بازده باشه دیگه.
بله، زود بازده کردن این پروژه ها تنها عامل نیست، امید به آینده و امید به سوداوری در عرض مثلا 3 تا 5 سال هم برای بخش خصوصی میتونه جذاب باشه، اما متاسفانه الان این شرایط وجود نداره و اینا همه چیزایی هستش که دولت باید براش برنامه ریزی بکنه.
دقیقاً.
دولت باید در قوانین بودجه صنباتی، در سیاست‌های پولی و بانکی، در سیاست‌های ارزی، در جلب سرمایه خارجی، در تفاهم‌نامه‌های مشترک بین کشورها اینا رو لحاظ بکنه، و جدای از اون بخش خصوصی قطعاً اگر ببینه که سوداوری کار در حوزه گردشگری سلامت بیش از مثلا فرسون حوزه نفت و گازه، خب توی حوزه سرمایه گذاری میکنه، ولی بانک ها هیچ تسهیلاتی برای گردشگری سلامت پرداخت نمی کنن، شرکت های سرمایه گذاری، شرکت های بورسی هیچ جذابیتی براشون این حوزه نداره، به همین دلیل ما نمیتونیم جذب سرمایه مناسب رو توی این حوزه داشته باشیم.
بله، خیلی صحبت ارزشمندی بود، فکر کنم رسیدیم به جایی که برای توسعه گردشگری سلامت بد نیست که بازار سرمایه رو درگیر کنیم.
بسن ببینید، شما نمیتونید سرمایه گذاری رو انتظار داشته باشید بدون در نظر گرفتن بازار سرمایه، یعنی قطعاً بازار سرمایه وارد میشه در جایی که سوداوری داشته باشه، وقتی سوداوری نداره بازار سرمایه چرا باید وارد بشه؟ گردشگری سلامت ما برای حوزه های کوچک سوداوره، ولی ما در مقیاس بزرگ، مثلا مقیاس بیمارستانی، مقیاس در واقع کلان، منطقی به نظر نمیاد سرمایه گذاری تو این حوزه، چون سیاست های دولت سیاست های مشوق در این حوزه نیست و حوزه های دیگه سوداورتر.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر انیسیان گرامی که همراه بودیم با برنامه افق روشن. قطعا امیدهایی رو ما برای توسعه گردشگری سلامت در کشورمون داریم با توجه به وعده هایی که داده میشه، برنامه‌ریزی هایی که شده، و اگر به قول شما بتونیم بازار سرمایه در حوزه گردشگری سلامت رو توسعه بدیم و بخش خصوصی رو جذب کنیم، به ویژه خیرین سلامت رو، قطعا میتونیم به این حوزه کمک کنیم. ضمن اینکه میتونیم از طرح‌ها و برنامه‌هایی که برخی از کشورهای موفق در این زمینه داشتن هم استفاده کنیم. شما به نمونه هند اشاره کردین که در حال حاضر یکی از قطب‌های گردشگری آسیا هست از طریق آژانس‌ها و بخش‌های خدماتی که طراحی کرده، تونسته به گردشگران پزشکی در همه مراحل از گرفتن روادی تا اقامت و گشت و گذار کمک کنه، که اگر ما هم بتونیم این کار رو انجام بدیم قطعاً امیدهایی رو برای بخش خصوصی خواهیم داشت. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر انیسیان که با ما گفتگو کردین در این برنامه.
سلامت باشید، روز خوبی
داشته. سلامت باشین، خدا نگهدارتون. و اما در ادامه با شما شنوندگان عزیز همراه میشیم تا شنونده گزارش خانم شیوا اسدی باشیم.
موضوع این برنامه افق روشن گردشگری برای سلامت. خب حالا شما بگید از شهر خودتون، شهر شما جزء شهرهای مقصد گردشگران سلامت هست؟
رادیو سلامت. رادیو سلامت، صدای گویای شماست.
استان یزد به دلیل داشتن پزشکان متخصص و بیمارستان‌های خوب، مقصد بسیاری از بیماران از استان‌های جنوبی کشور به خصوص کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان هست. شاید 70% مراجعین به پزشکان و بیمارستان‌های یزد از استان‌های جنوبی کشور باشند. با این وضعیت وظیفه افراد پولدار و ثروتمند برای ساختن بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و کمک به بیماران و نیازمندان خیلی سنگین تر میشه و اونها باعث از طریق وقف و یا مراکز خیریه و ساخت مراکز درمانی جدید به بیماران کمک کنن و یک توشه‌ای بر آخرت خودشون جمع کنن.
بله، من شهرم شهر مقصد گردشگری سلامته. معمولا برای درمان ناباروری به این شهر مراجعه میکنن. برای درمان خودم هم بله، مثلا من برای عمل جراحی چشمم به تهران مراجعه کردم چون هزینه مناسب تری داشت در تهران. یه حدود 7-8 میلیون هزینه درمان چشم من در شهر خودم با تهران تفاوت داشت. ظرفیت هایی که توی شهر من وجود داره خیلی محدود هست، اما وجود پزشکای حاضر و دلسوز، خیرهای وارد شدن، هتل آپارتمان احداث کردن و بیمارا و خانواده هاشون که ناچارن چند روزی رو حالا در شهر بمونن تونن اسکان بدن. البته نسبت به مراجعین خیلی کم هست این تعداد، ولی به هر حال شروع خوبی هست.
خب شهر ما در زمینه پدیده گردشگری سلامت بسیار پیشرو هست. از دوستانهای مختلف برای درمان به استان ما مراجعه میکنن. ما خودمون کمتر به استانهای دیگه برای درمان مراجعه میکنیم. ولی خب با توجه به اینکه امکانات محدود هست، برخی از بیماران و همچنین بیماران خود استان ما از نظر وضعیت درمانی، تخت‌های بیمارستانی و صف‌های طولانی پزشکان در مضیقه هستند.
استان ما به عنوان یکی از قطب‌های گردشگری سلامت در کشور مطرح است که از استان‌های جنوبی و مرکزی برای درمان به استان ما میان. خب ارائه خدمات درمانی به کلیه بیماران در سطح کشور از اهمیت و ضرورت بسیار زیادی برخورداره، ولی از نظر من احتیاج به ساماندهی داره. متاسفانه ما در شهر با ترافیک شدیدی روبرو هستیم و از اونجایی که مطب پزشکان در سطح شهر به صورت گسترده و فراگیر قرار داره، بسیاری از خیابان‌های شهر ما دچار ترافیک شده. این مسئله به گونه‌ای هست که افراد بومی استان شاید در بسیاری از موارد قادر به دریافت خدمات پزشکی در اسرع وقت نیستیم به دلیل انبوهی جمعیت و انبوهی بیماران و عدم نوعی طرح ساماندهی برای ارائه یک همچین خدماتی.
خیلی ممنونیم از همه هموطنانی که در بخش گزارشی شرکت کرده بودم و خوب صحبت‌های خوبی شد. اشاره داشتم به ظرفیت‌های شهر و استانشون در جذب گردشگر سلامت. ممنونیم. برنامه امروز هم به خط پایانی خودش رسید و سپاسگزاریم از تک تک شما همراهان همیشگی افق روشن. روز خوش.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
ظهرتون بخیر باشه دوستان. تا قبل از اینکه آخرین برنامه در این نوبت کاری رو تقدیمتون بکنیم، زنگ تفریحی برای بچه های ایران زمین جا داره که تشکر بکنم از شما مهربانانی که همچنان همدلانه در پویش 2 درجه کمتر دمای محیط کار یا منزل، فرقی هم نمی کنه، مشارکت میکنید. ممنونم از شما هموطنان نازنینم و امیدوارم که همیشه سلامت و تندرست باشید. به اتفاق هم بشنویم زنگ تفریح رو.
مصرف بهینه حامل‌های انرژی از جمله گاز طبیعی، یعنی صیانت از سرمایه‌های ملی و کمک به اقتصاد خانواده. رادیو سلامت.
مامان ببین چقدر
نقاشم قشنگ
شده، حتما
خانمم
بهم
بیست
میده.
بذار ببینم. خب دخترم، به نظرم اول 2 تا از این لامپا رو پاک کن. حالا یه دونه از این بخاری ها رو پاک کن. الان برای من و خودت و بابایی 3 تا جاکت خوشگل بکش.
ما چرا لامپ و بخاری رو پاک کردیم؟ چرا خودمون ژاکت پوشیدیم؟
مدادتو بده تا بهت بگم. با صرفه‌جویی تو مصرف برق و گاز و پوشیدن لباس گرم و استفاده نکردن از اون بخاری اضافه، میتونیم هم خونه خودمون رو گرم کنیم، هم یه خونه دیگه توی جای سرد ایران تا بچه‌ها سردشون نشه. حالا دیگه 20 میگیری؟
با مصرف بهینه گاز و برق و تنظیم دمای خانه هایمان میتوانیم گرما بخش خانه هموطنانمان در نقاط سرد کشور باشیم.
به نام خدای بزرگ و مهربون. سلام دوستای خوبم، من امیرسام هستم و میخوام تا یه زنگ تفریح دیگر رو کنارم باشیم. بله، سیبکم اینجاست و میخواد بهتون سلام کنه.
بله، سیبک جانم اینجاست و سلام میکنه، خیلی هم حالش خوبه و سرحاله.
سیبک؟
بله.
مطمئنی؟
بله معلومه که مطمئنم، خیلی حالم خوبه.
آخه راستش یکم تغییر کردی.
نه من که چیزی نمیبینم.
ولی آخه صورتت فکر کنم قرمز شده.
نه خب مگه تا حالا سیب قرمز ندیدی؟
ولی خب تو سیب سبز هستی، چرا قرمز شدی؟
چیزی نیست که، خوب میشه بابا.
وای سیب، راستشو بگو، چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟
بابا چیزی نشده که، فقط خواستم زودتر برسم به حیات.
منظورت چیه؟
خب برای اینکه زودتر برسیم باید تونتر را بریم دیگه.
وای سیبک.
بله.
نگو که افتادی زمین.
چی؟ نه فقط پلاک قیل خوردم اومدم پایین.
وای خدای من، آخه این چه کاری بود؟
خب من که نمیدونستم اینجوری میشه، فقط دوست داشتم زودتر برسم به حیات.
سیبک میدونی تو خیلی کار خطرناکی کردی؟ اگه یه وقت دست و پات میشکست چی؟
خب بجز قبل از اینکه بقیه بچه ها برسن حیات، من خوراکیامو خورده بودم دیگه.
ولی خب ممکن بود بخوری زمین، اون وقت اصلا به حیات نمیرسیدی.
خب بذار فکر کنم. به نظرم حق با توه، باید با سرعت مجاز تو مدرسه راه برم.
آفرین به تو سیبک، این درسته.
ولی خب نمیشه که تو حیات راه را دنبالم نکنیم که، میشه؟
منظور منم این نبود که نباید بازی کنیم، ولی باید خیلی مراقب هم دیگه باشیم.
خب پس کی بدو بدو کنیم؟
خب معلومه دیگه، زنگ ورزش رو برای بدو بدو گذاشتن.
حالا فهمیدم.
خب بگو ببینم صورت درد میکنه؟
نه اصلا. حالا که اصرار میکنیم میخوای راستش رو بهت بگم؟
آره بگو.
یه ذره درد میکنه.
ای وای، خب چرا زودتر نمیگی؟ بیا بریم پیش ناظم مهربون، شاید اصلا معلم بهداشتم اونجا باشه.
وای نه امیرزا، اگه به من پول بزنن نه. چی؟
وای سیبک، آخه چرا باید بهت آمپول بزنم؟ بعدشم ما باید برای سلامتیمون هر کاری که لازمه انجام بدیم.
باشه بزن بریم.
خب بریم. آفرین سیبک، بریم تا زنگ نخورده.
بده بریم.
بریم.
زنگ تفریح
SM 102
ام ما بهمن ماه و کلی خاطرات قشنگ و جشنای رنگ رنگ. پویش داریم، چه پویشی. پویش ما میگه به رنگ پرچم می نویسم. بله، شما دانش آموزای عزیز، دوستای خوب من که ایرونی هستید، همتون میتونید جمله های زیباتون رو با مفهوم عشق به میهن و افتخارات مردان بزرگ ایران زمین به صورت فایل های صوتی برای ما بفرستین و میتونید این شکلی در پویش بهمن ماه زنگ تفریح شرکت کنید و جایزه برنده بشین. ما حتما حتما قرعه کشی میکنیم. امیدوارم که شما این بار برنده خوششانس پویش بهمن ماه برنامه زنگ تفریح باشین. برنامه شاد ادزنگ سفیران سلامت آندرلاین استودنت.
به نام خدای مهربان. سلام، من نسترن بازمیری هستم، کلاس دوم ابتدایی مدرسه 13 آبان شهرستان دشتستان استان بوشهر. به رنگ پرچم می نویسم. من کشورم ایران را دوست دارم. ایران من هنرمندان، شاعران و دانشمندان بسیاری را در دل خود جای داده است. جوانان زیادی جان خود را به خاطر پرچم فدا کردند تا بر زمین نیفتند.
به نام خدا. سلام، من هست رئیس هستم، کلاس چهارم، از استان چهارمال و بختیاری، شهر کرد، دبستان جامی. به رنگ پرچم می نویسم. امروز پرچم سرنگ وطنم با نام سبز روح الله آغاز می شود و با سپیدی صبح آزادی و سرخی خون عدالت خواها در می آمیزد تا بر قله های رفیع شرافت و صداقت سرزمین ما برافراشته شود. مبارک بار طلوع فرد در گلزار وطن.
امیرحسین دشتی هستم، دبستان فرهنگ شهرستان شاهرود کلاس سوم، سرکار خانم خالقیان، مراقب سلامت. به رنگ پرچم می نویسم. پرچم مقدس ایران عزیزم که رنگ سبز آن نشانه آبادانی و رنگ سفید آن نشانه صلح و رنگ قرمز آن نشانه خون شهداست. من به عنوان یک سفیر سلامت از میهنم دفاع می کنم و به حفظ سلامت و آبادانی ایران عزیزم کمک می کنم.
دوستامون خدافزی کنیم.
بچه ها مراقب خودتون باشین، اپلا بدو بدو نکنید. خدافز
خدا نگهدار. دوستای خوبم، روز عالی داشته باشین.
تفریح تم